بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. قرار بود که پیش از ورود در احکام اجتماعی قرآن، مطالبی به عنوان مقدمه درباره جامعه و کیفیت پیدایش و ویژگی های جامعه صحبت بشه. در این زمینه مقداری صحبت شد، ولی یکی دو تا دیگه مطلب هست که انشاءالله به یاری خدا توضیحاتی درباره اینها هم عرض کنیم و بعد بپردازیم به اصل مطلب. یکی از مسائلی که در جامعه شناسی خیلی مورد توجه هست، مسئله قانونمندی جامعه است. کلمه قانون دو کاربرد مختلف داره که باید به اختلاف این دو کاربرد توجه داشته باشیم تا دچار سوء تفاهم در این زمینه نشیم. گاهی قانون به یک قضیه کلیه گفته میشه که حکایت میکند از ثبوت یک امر عینی برای موضوع مشخص عینی. و به عبارت دیگه، گاهی قانون حکایت می کند از یک امر تکوینی که صرف نظر از اعتبار انسان مصادیقی در خارج داره. مثل قوانین فیزیک و شیمی و مانند اونها. البته گاهی قانون به چیزی اطلاق میشه که اثبات نشده و کلیت و ضرورتش مراعا و معلقه، ولی به هر حال قانون به معنای دقیقش در جایی گفته میشه که یک امر عینی خارجی در اثر عاملی درونی یا بیرونی خاصیتی و صفتی را داشته باشه و یا پیدا کنه. مثلا اینکه هر اتم مرکب از پروتون و الکترون هست، و یا ذرات دیگری اگر ثابت بشه که در هر اتمی همه این ذرات هست. این به منزله یک قانون تلقی میشه. گوی این که قوانین تجربی از ضرورت 100% برخوردار نیست، یعنی محال نیست که در یک گوشه دنیا، در یک کره‌ای، در یک کهکشانی ذرات جسم این ترکیب را نداشته باشید، ولی در حدی که تجربه اثبات میکنه این قانون تجربی ثابت میشه. یا اینکه ترکیبات شیمیایی از چه عناصری حاصل میشه، آب مثلا از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده، این یک قانون تجربی است. در حدودی که تجربه بتواند اثبات بکنه هر جا آبی وجود داشته باشه مرکب از این دو عنصره. پس مصادیق این قانون اموری هستن عینی و خارجی و تابع اعتبار انسان نیستن، تابع قرارداد نیستن. ما نمیتونیم در فیزیک یک قانونی را قرار بگذاریم که مثلا باید فلان ترکیب شیمیایی از چه چیزهایی به وجود بیاد، این به دست ما نیست. اون چه در طبیعت هست ما کشف میکنیم و وقتی به عنوان قانون بیان میکنیم حکایت میکند از اینکه در متن خارج چنین حقیقتی وجود داره. گاهی قانون گفته میشه در قوانین موضوعه و چیزی شبیه اونها که تابع قرارداد انسان است. حالا این قرارداد گاهی ممکنه ریشه تکوینی داشته باشه و گاهی ممکن است خود این قانون ریشه تکوینی هم نداشته باشه، صرفاً برای اینکه نظم خاصی در جامعه برقرار بشه یک قانونی را میگذرانند. پس صرف نظر از قرارداد و اعتبار و ادراک انسان، ما به ازای عینی در خارج نداره این قانون. این قانونی است که باید انشاء بشه، ایجاد بشه، نه اینکه وجود داره و کشف بشه. بنابراین میتونیم بگیم قانون به دو معنا به کار میره، یکی قوانینی که در طبیعت یا در ماورای طبیعت وجود داره و به وسیله انسان کشف میشه، و گاهی قانون به معنای امور اعتباری و قراردادی به کار میره که قریحه انسان، ذهن انسان یا به فرمایید عقل اونها را ایجاد میکنه. ایجاد کردنش هم در ظرف اعتبار است. اینطور نیست که بعد از اینکه ما اعتبار کردیم و انشاء کردیم در خارج اون وقت تحقق پیدا کند، باز هم وجودش در ظرف اعتبار است. قوانین موضوعه همه همین قبیلند. اون چه در حقوق مورد بحث واقع میشه همه از این قبیل. حالا ما وقتی میگیم آیا جامعه قانون دارد یا ندارد، منظورمون از این قانون چیه؟ منظور قانون تکوینی واقعی است که انسان کشف میکند، یا منظور این است که برای جامعه قانونی وضع شده است؟ بدون شک جامعه شناسان وقتی میگن جامعه قانون دارد منظور معنای اوله. در حقوق هست که قانون برای جامعه وضع میکنند. پس قانون به معنای اولش میتونه موضوع بحث جامعه شناسی قرار بگیره و به معنای دومش موضوع علم حقوق. فعلا بحث ما درباره قانون به معنای اول است. طبعا چیزی میتواند قانون به معنای حقیقی و تکوینی داشته باشد که خودش هم وجود واقعی داشته باشد. اگر چیزی خودش وجود واقعی ندارد، نمیشه گفت یک قانون واقعی و تکوینی دارد که میباید کشف بشه. چیزی نیست در متن خارج تا اینکه صفتی را دارا باشد. از این جهت اگر یک قانون تکوینی برای چیزی ثابت شد، خود این دلیل است بر اینکه موضوع این قانون وجود خارجی داره. باید یه نکته را اضافه کنم و اون این است که گاهی قانون برای چیزی، برای یک عنوانی اثبات میشه، نه از اون جهت که خود اون عنوان یک مصداق خارجی داره، بلکه از اون جهت که اون عنوان حکایت میکند از یک مصادیق خارجی دیگر. مثلا ممکن است بگیم ما جامعه قانون دارد به این لحاظ که جامعه عبارت است از مجموعه افراد انسان یا افرادی از انسان. قانون حقیقتاً مال افراد انسان است که در ظرف اجتماع زندگی می کنند. در این شرایط خاص قوانین تکوینی خاصی هم بر آنها حکم فرماست، ولی میگیم این قانون مال جامعه است. در اینجا باید دقت بشه که اگر جامعه را عبارت دانستیم از مجموعه افراد انسان، وجود قانون تکوینی برای جامعه به این معنا نیست که جامعه یک وجود مستقلی از افراد داره، بلکه تعبیر جامعه هم مثل جمع در تعبیر میمونه. یعنی به جای این که بگیم حسن، حسین، تقی، نقی، قید، امر، به جای این میگیم جامعه. مثل این که گاهی به افرادی که در یک کلاسی شرکت میکنیم میگیم کلاس، میگیم این خاصه این کلاس است. منظور از کلاس یعنی افرادی که در این مجمع شرکت دارند، برنامه خاصی دارند، هدف خاصی دارند، مقررات خاصی دارند. پس نسبت دادن قانون به جامعه به دو شکل تصور میشه. یکی این که برای جامعه وجود مستقلی در نظر گرفته بشه، غیر از وجودی که افراد داره. گو این که بدون وجود افراد نمیشه، اما وقتی افراد وجود داشتند، فرض کنیم یک حقیقت دیگری به نام جامعه به وجود میاد که اون قوانین مخصوص به خودش را داره. شبیه این که اتم هایی که در تشکیل یک ارگانیسم شرکت میکنند، خودشون یه قوانین مخصوص به خود دارن که در فیزیک و شیمی مورد بحث واقع میشه. اما در یک حالات خاصی، در یک شرایط خاصی، همین اتم ها به صورت سلول های زنده در میان و این سلول های زنده مجموعشون یک ارگانیسم را تشکیل میده. با اینکه پیدایش این ارگانیسم، این موجود زنده ای که دارای اعضا و اندام هاست، بدون اون اتم ها نمیشه، ولی وجود ارگانیسم وجودی غیر از وجود اجزای سازنده او. در اینجا یک حقیقت جدیدی تحقق یافت که دارای احکام و قوانین مخصوص به خودش است. قوانین بیولوژی و فیزیولوژی درباره اون گونه از سلول ها و اون گونه بحث که از اتم ها صادق است که مجموعاً یک موجود زنده را ساخته باشند. در این شرایط خاص یک قوانین خاصی بر آنها حاکمه که در موجود بیجان اون قوانین صادق نیست. وقتی ما میگیم جامعه قانون دارد، باید توجه داشته باشیم به این که منظورمون چیه. صرف نظر از قانون وضعی که در حقوق بحث میشه، قانون دارد یعنی خود جامعه یک صفاتی، یک فعل و انفعالاتی، یک آثاری ازش به ظهور میرسه در یه شرایط خاصی که این آثار و این فعل و انفعالات امور حقیقی عینی هستند و برای یک موجودی به نام جامعه ثابت میشن. اگر منظور این باشه که جامعه یک وجودی مستقل از افراد داره، درسته که افراد باید باشند تا جامعه به وجود بیاد، ولی جامعه چیزی بیش از افراد است و اون چیزی که بیش از افراد است قوانین مخصوص به خود را داره که قوانین دیگه مربوط به افراد نیست. همونطور که قوانین زیست‌شناسی مربوط به اتم‌ها نیست. گویی این که موجود زنده که موضوع زیست‌شناسی است بدون اتم‌ها به وجود نمیاد، اما وقتی موجود زنده به وجود آمد چیزی بیش از اتم‌ها داره، همون که بهش میگیم جان، حیات. و این قوانین مخصوص به اون جان و حیات این موجود است، نه مال ماده بی جانش. در صورتی ما میتونیم بگیم قانون جامعه به این معنا قانون دارد که ثابت بشه که غیر از وجود افراد در جامعه یک موجود جدیدی، یک چیز جدیدی، یک بهره ای از هستی جدید تحقق پیدا میکنه که غیر از وجود افراد. و به عبارت دیگه ما برای جامعه بتونیم یک روحی قائل بشیم که اون ملاک وحدت افراد در جامعه باشه. در جلسات گذشته اشاره کردیم که برای جامعه حقیقتاً نمیشه روحی اثبات کرد و جامعه یک چیزی زائد بر افراد در متن خارج ندارد. افراد هستند که در یک شرایط خاصی که با هم روابط مخصوصی را برقرار می کنند و این روابط تا حدودی هم تکوینی است، تأثیر و تأثیرات خارجی است، ولی در این حال باعث این نمیشه که مجموعه افراد بشن یک چیز و شخصیت و هویت آنها در اون یک چیز ذوب بشه و برای خود اونها استقلالی باقی نمانه. چنین چیزی نیست. بنابراین اگر قانون به جامعه نسبت میدیم به این معناست که افراد انسان که در کنار هم زندگی میکنن و با هم روابط خاصی دارن، تأثیر و تأثیراتی از یکدیگر دارن، اشتراک در منافع و هدف و مصالح دارند، چنین افرادی قوانین خاصی بر آنها حکم فرماست که اگر این شرایط اجتماع و همزیستی و همیاری و همکاری و همفکری و همدلی نبود این قوانین بر آنها جاری نمی شود. قانونی حکایت از یک واقعیت حقیقی می کنه. این واقعیت حقیقی هم مال تک تک افراد جدا جدا ثابت نیست. اگر هر فردی جداگانه زندگی می کرد مشمول این قانون نمی شود. ولی حالا که انسان ها در کنار هم زندگی می کنند و با هم روابط خاصی دارند و تأثیر و تأثیرات حقیقی و واقعی هم روی هم دیگه دارند، یک قانونی شامل حال اینها میشه در این شرایط. از این جهت میتونیم بگیم جامعه قانون دارد. این قانون حقیقتا مال افراد است در چنین شرایطی. پس میتوان قانون حقیقی را به جامعه نسبت داد به این معنا که این قانون مال افرادی که در این شرایط زندگی میکنند، نه اینکه این قوانین مال یک حقیقت مستقلی به نام جامعه که ربطی به افراد نداره. افراد فقط زمینه پیدایش جامعه را فراهم کردن، وگرنه وقتی پیدا شد خودش یک احکام و قوانین مستقل به خود داره که اونها دیگه ارتباطی با افراد پیدا نمی کنه. کسانی که قائلند به این که جامعه وحدت حقیقی داره، یعنی افراد در هم ادغام میشن و یک موجود جدیدی را به وجود میارن، اونها میتونند برای جامعه قائل باشند به یک قوانین حقیقی مستقل از قوانینی که حاکم بر افراده. ولی همونطور که عرض کردیم ما چنین چیزی را نمیتونیم اثبات کنیم، نه از راه عقل و نه از راه نقل و نه با هیچ متد دیگری. تنها فرضیه ایست که بعضی از اندیشمندان تصور کردن، وگرنه هیچ دلیلی بر اثباتش ندارند. بعضی خواستن از آیات شریفه قرآن که دلالت میکنه بر این که جوامع بشری دارای قوانینی هستند کشف بکنند که باید وجود جامعه از نظر قرآن مورد قبول باشه. وجود جامعه به همین معنا که عرض کردم، یعنی حقیقتا در متن خارج غیر از افراد چیز دیگری هم باشد. و چنین استدلال می کنند که اگر امر حقیقی غیر از افراد نبود، زائد بر افراد چیزی در خارج وجود نمی داشت، صحیح نبود که برای جامعه قانون تعیین بشه و اثبات بشه، نه وضع بشه. وضع شدن مربوط به مسئله دیگه، قوانینی کشف بشه. عرض میکنیم این آیات دلالت میکنه بر این که جوامع بشری قوانینی دارند، اما بیش از این اثبات نمیکنه که افرادی از انسان که به صورت جامعه در میان، یعنی روابط مشترکی دارند، تأثیر و تأثیراتی روی همدیگه دارند که منجر به همکاری، تعاون، همیاری، همفکری و همدلی میشه، اینها مجموعاً یک احکام خاص و قوانین خاصی هم دارند. در واقع این احکام مال افراد هست. برای اینکه گفته بشه هر یک از این افراد مشمول چنین حکمی هستند، در این شرایط گفته میشه جامعه این حکم را دارد. همونطور که میگیم این کلاس خواسته ای دارد، این خواسته مال هر یک از افرادی است که در کلاس شرکت میکنند. وقتی به کلاس نسبت میدیم، خواسته خواسته حقیقی یک امری است که در خارج در نفوس و روان اشخاص وجود دارد. اما وجود داشتن این خواسته به معنای این نیست که کلاس هم یک چیزی است غیر از افراد شرکت کننده در کلاس، و اون خودش یک خواسته ای داره ولو افراد هیچ کدام این خواسته را نداشته باشند. منظور این است که ممکن است ما قوانین حقیقی به جامعه نسبت بدیم به این اعتبار که جامعه تعبیری که حکایت میکنه از افرادی که در شرایط خاصی با هم همزیستی دارند. پس قانون اصالتاً مال افراد است که در این شرایط زندگی میکنن و بالعرض به عنوان جامعه نسبت داده میشه. جامعه حاکی از همون افراد، چیزی بیش از اون افراد نیست. مثلا در قرآن داریم که هر جامعه ای که البته در قرآن تعبیر امت هست در اینجا، اجلی دارد که وقتی اجل این جامعه رسید نه ساعتی اجل پیش میفته و نه عقب میفته، سر اون ساعت هلاک خواهند شد. لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. خب این اجلی که برای جامعه ثابت میشه معناش این است که جامعه ای که از هزارها و میلیونها نفر مثلا تشکیل شده یه چیزی غیر از افراد، که اون شیء زائد بر افراد یک موت و حیاتی دارد مخصوص به خودش، رفتی به افراد نداره. و این آیه میخواد بگه که اون حقیقتی که به نام امت و جامعه در خارج وجود دارد این یک عجلی داره، یک درآمد زندگی داره که وقتی به اون عجل رسید لحظه ای پیش و پس نمیفته، همون لحظه خواهد مرد. ولو اینکه افراد همه زنده باشن اما جامعه در اینجا مرگش فرا رسیده. آیا این را میخواد بگه یا میخواد بفرماید هر جامعه ای که مجموعه از انسان‌ها هستند در یک مدت معینی زندگی می‌کنند، زندگی مال افراده. خدا مقدر فرموده که این جامعه تا چه زمانی زنده هستند و چه زمانی خواهند مرد و از بین خواهند رفت، که مردن به هر حال مال افراده، افراد هستند که می‌میرند. حالا یا همشون یا اکثرشون یا قسمت معظمشون، به هر حال اینا هستن که موت و حیات دارن، نه اینکه یه چیز دیگری غیر از افرادم باشه که اون خودش موت و حیاتی داشته باشه. این آیه بیش از این مطلب اثبات نمی‌کنه. هیچ وقت این آیه نمی‌سازه با اینکه فرض کنیم تمام افراد زنده باشن و این جامعه خودش یه چیزی بوده که مرده ولی افراد هیچ سرجاهی خودشون تکون نخوردن. این آیه اینو میخواد بگه یا اونو؟ شاهد بر عرض بنده که منظور همون موت افراده، اینی که میفرماید فیضا جا عجلو هم، نمیفرماید فیضا جا عجلو ها. حالا اگه عجلو ها هم بفرماید تازه این مرتبه اثبات نمیکنه، برای اینکه باز زمینی که برمیگرده جامعه، جامعه یک عنوانی که حکایت میکنه از مجموعه افراد. گاهی ضمیر مفرد مؤنث به جماعت برگردونده میشه، این از خصوصیات زبان عربی است. پس جایی هم که تازه یک ضمیر مفرد مؤنث برمیگرده به جامعه، باز هم بیش از این اثبات نمیکنه که اون افرادی که به نام جامعه نامیده شدن به لحاظ وحدتی که در اونها شده این افرادن که موتشون فرا میرسه. یال کل امتن کتاب مثلا فرض کنید اگر داشته باشیم آیه به این مضمون یا چیزهای دیگری، این معناش این نیست که افراد خودشون یه حساب علاهده‌ای دارن، امت و جامعه هم یک کتاب علاهده‌ای داره. روز قیامت هم امت را میان محاکمه میکنن، کار به افراد ندارن، چون کتاب مال افراده، مال امته. کتاب امت را باز میکنن، میگن این امت اینجوری، خود امت یه چیزی، یا میره بهش یا میره جهنم. آیه هیچ وقت چنین معنایی را افاده نمیکنه. تعبیر امت مثل تعبیر جماعت، مثل تعبیر جامعه، بیش از این اثبات نمیکنه که افرادی هستند از انسان دارای جهات مشترکی، تأثیر و تأثیرات طبیعی و عینی و خارجی و روانی بین اونها برقرار، اینا رو گفتیم امتی هستن. این امتی وقت نابود خواهند شد. چه از اون وقت؟ اون وقتی که اسیانشون، سرکشیشون به حدی برسه که خدا عذاب بر اونها نازل کنه و اونها رو نابود کنه. و یا این که این امتی باشد که حیاتشون ادامه پیدا کنه تا قیام قیامت، هنگام نفخ صور که همه چیز از بین خواهد رفت، من جمله این امت هم نابود میشه. اما این که بخوایم از این آیه استفاده کنیم که امت یا جامعه یک وجود مستقلی از افراد داره، موت و حیاتی دارد مستقل از اونها، ربطی به اونها نداره، اونا خودشون یه موتی دارن یه حیاتی، جامعه هم خودش یه موت و حیاتی داره، این آیات چنین چیزی را اثبات نمی‌کنه. بنابراین اون که ما میتونیم استفاده کنیم از آیات کلمه قرآن این است که افراد انسان در شرایط خاصی که با هم روابط عینی و روابط اعتباری دارند و منجر به همزیستی، همکاری، همیاری، همفکری، همدلی میشه، این افراد یک قوانین خاصی بر اون افراد حاکم است. مثلا اگر جامعه ای به طرف خدا رفت، تقوا پیشه کرد، کی تقوا پیشه میکنه؟ افراد جامعه ای. کی خدا پرست میشه؟ افراد جامعه. نه اینکه افراد جامعه مثلا مشرکن، خود جامعه یه چیز دیگری مستقل و موحد است. افراد جامعه هستند که یا مشرکند یا موحد، یا عاصی هستند و یا مطیع خدا. بله، برای اینکه سهولت در تعبیر و تفهیم باشه میگیم این جامعه صالح، به جای اینکه بگیم میلیون ها فرد صالح. وقتی صالح شدن، تقوا پیشه کردن، خدا برکاتی بر اونها نازل میکنه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، که در باب سنت های الهی به تعدادی از این قوانین اشاره کردیم که از قرآن کریم استفاده می شود. در واقع قوانین جامعه همون سنت های خدا هستند که بر مردم جاری می شن در شرایط خاصی. در یک شرایطی این سنت برشون جاری می شود، در یک شرایط دیگری سنت دیگری. مادامی که مطیع هستند، نعمت های خدا بر اونها ریزش میکنه. موقعی که عصیان پیشه کردن، ممکن است این نعمت ها گرفته بشه، ممکن است برای بعضی قشری یا طبقه ای از جامعه باز هم نعمت ها ادامه پیدا کنه و حتی بیشتر هم بشه برای املاء و استدراج، که اون هم یک سنتی بود اشاره کردیم. به هر حال به این معنا ما میتونیم برای جامعه قانون اثبات کنیم، یعنی افراد جامعه در شرایط خاصی قانون خاصی دارن. به یک معنای دیگر هم میشه و اون این است که وقتی در جامعه افراد زیادی و یا حتی افرادی که از نظر کمیت تعدادشون زیاد نیست ولی کیفیت‌های خاصی دارن، شرایط خاصی حاصل شد برای معظم افراد جامعه یا برای قشرهای مؤثر جامعه یا برای افراد خاصی که ویژگی‌هایی دارن، این مقدمه میشه، زمینه میشه برای اینکه برکتی، نعمتی بر اون جامعه نازل بشه. علت نزول این نعمت و برکت، اون صلاح و صداد و درستی و پاکی یک قشر است و یا اکثریت است و یا اقلیت مؤثر در جامعه است. ولی وقتی این نعمت نازل شد همه ازش استفاده میکنن. این قانونی که شامل همه جامعه میشه در اثر اعمال خاصی که از بعضی از افراد یا نصف افراد یا اکثر افراد سر میزنه. مثلا امنیت وقتی در جامعه پیدا بشه، امنیت ممکن است مرهون فعالیت‌های قشر خاصی باشه، نعمتی باشه که خدا به جامعه میده در اثر فداکاری‌های یک قشری از جامعه. ولی وقتی نعمت امنیت در جامعه برقرار شد همه قشرها ازش استفاده می‌کنند. این قانون اسمال همه افراد در اثر فعالیت یک قشر، یک گروه یا نصف جامعه یا کمتر یا بیشتر. یا مثلا وقتی در جامعه افراد صالحی پیدا بشن از خدا تقاضا کنن که باران بر اونها نازل بشه، چون میدونید که از مستحبات شهر این است که موقعی که باران کم میباره مردم جمع بشن، نماز مخصوصی داره بخونن و دعا بکنن و از خدا طلب باران کنن، نماز استسقاء. دعاهایی هم داره در نهج البلاغه، هم دعای از امیرالمومنین سلام الله علیه در مقام استسقاء نقل شده و مکرر تجربه شده که بدون تحقق شرایط طبیعی دفعتاً در اثر دعا ابری پدید آمده و باران ریزش کرده. حالا بدون اسباب طبیعی درد می کنم، یعنی قابل پیشبینی نبود این جریان، هواشناسان نمیتونستن این را پیشبینی کنن، در هوا هم آثار چنین ابری وجود نداشت. خب یه افرادی جمع شدن دعا کردن، نظیر اینها مکرر واقع شد. در اثر دعای یک قشری از مردم باران نازل میشه، همه مردم استفاده میکنن، نعمتی بر همه ریزش میکنه در اثر دعای بعضی از مردم. این هم یه قانون. چنین چیزهایی هست. میشه گفت جامعه ای که درش افراد صالحی باشند و از خدا باران بخواهند بر اونها باران نازل میشه، این سنت الهی است. ولی باز به این معنا نیست که جامعه یه چیز دیگری است غیر از افراد. همه افراد استفاده می کنند از دسترنج یا دستاورد فرد یا گروهی یا اکثریت افراد. نظیر اینا زیاده. پس به این معنا هم می تونیم بگیم جامعه قانون دارد که غیر از قانون افراد است. یعنی اینجور نیست که هر کسی دعا کنه برای خود او باران نازل میشه که دیگران استفاده نکنن. نه، این قانون جامعه هست که اگر افرادی از جامعه هم دعا بکنن، البته چند نفر باشن با چه شرایطی، اون فرمولش ها به بنده نفرمودن، خدا میدونه فرمولش چیه. چه تعدادی از افراد باید باشن که وقتی دعا کنن دعاشون مستجاب میشه، اونو خدا میدونه. ولی به هر حال وقتی این نعمت نازل شد مخصوص دعا کنندگان نیست، شامل دیگران هم میشه، جامعه ازش بهره مند میشه رو این که عاملش یک یا چند نفر هست. پس وجود قانون برای جامعه به معنای وجود سنت هایی برای خدای متعال که در شرایط خاصی به انسان ها نعمت هایی میده یا تحولاتی درشون ایجاد میکنه، به این معنا مورد قبول است و قرآن کریم هم به این مطلب ناطقه. اما به این معنا که خود جامعه حقیقتی داشته باشه و به عنوان یک امر عینی مستقل از افراد قوانین مخصوص به خود داشته باشه، نه عقلا ثابت است و نه نقلا. خب تا حالا معنای قانون را برای جامعه، قانون داشتن جامعه را تصور کردیم و معنای صحیحی که مورد قبول هست عرض کردیم، معنایی هم که قابل اثبات نیست اونم عرض کردیم. گاهی قانونمندی جامعه گفته میشه به یک معنای اخص. منظور از قانونمندی همان است که با دینامیزم ازش تعبیر میشه، یعنی نه تنها خود جامعه را یک امر حقیقی عینی حساب میکنن، بلکه معتقد میشن به این که این امر حقیقی عینی خودجوش و خودجنبه، یعنی صرف نظر از عوامل خارجی تحرکاتی و تطوراتی و تحولاتی داره، از ذات خودش این تغییرات میجوشه، عاملی در درون جامعه برای حرکت وجود داره و حتی اضافه میشه که این حرکت همیشه حرکت تکاملی و رو به بالاست، قوس صعودی را طی میکنه و حتی تأکید میشه بر این که این حرکت هم به هیچ وجه قابل جلوگیری نیست، یک حرکت جبری و قاطع بر جامعه حکم فرماست، عاملش هم درونی است، از خود جامعه میجوشه و این یک قانونی است. وقتی ما حرکت جامعه را در طول زمان بررسی بکنیم، این میشه همون حرکت تاریخ. پس تاریخ خودجوش است، خودجنب است، عامل حرکت در درونش هست، خود به خود قوانینی دارد که بخواهیم و نخواهیم این قوانین تأثیر خود را خواهد کرد و تحولاتی در جامعه در طول تاریخ پدید خواهد آورد. چنین گرایش هایی در میان بعضی از جامعه شناسان وجود دارد. این معنای خاص قانونمندی جامعه از اون معنایی که قبلا عرض کردم از اف است، یعنی نه تنها ما در جامعه به عنوان یک امر عینی نمیتوانیم خود جنبی و دینامیک اثبات بکنیم، بلکه اصولا حرکتی که هیچ گونه عاملی غیر از ذات خودش این نداشته باشه قابل تصور نیست، مگر اینکه حرکتی باشد عین وجود یک شی، اون وقت عاملش همون آفریننده اون وجود خواهد بود. این یه بحث دیگری است که اگر بخوام وارد بشم و اشاره کنم خیلی به طول می انجامه. به هر حال این مسئله که جامعه خودش یک امر حقیقی است، یک عامل درونی برای حرکت هم داره و این حرکت هم جبرن واقع خواهد شد، به هیچ وجه مورد قبول نیست. یعنی تمام بخش های این ادعا همش مورد تشکیک بلکه انکاره، نه حقیقت عینی مستقل از افراد است، نه حرکت عامل ذاتی و درونی دارد و نه اینکه حرکت جبری و غیر قابل دفع. اولا هر حکمی برای جامعه انسانی اثبات بشه، هر قانونی به هر معنایی برای جامعه اثبات بشه، عامل اختیار و انتخاب افراد نباید فراموش بشه. ما یک جامعه ای که افرادش به هیچ وجه اختیار در انتخاب مسیر نداشته باشن نداره. انسان موجودی است که علاوه بر عوامل محیط و عوامل وراثت و عوامل طبیعی و جغرافیایی، یک عامل درونی دیگری به نام اراده دارد. جامعه انسانی هم چون مرکب از چنین موجوداتی است، نمیتونه یک دترمینیسمی داشته باشد که افراد او را مجبور کند بر یک حرکتی بدون اینکه قدرت تغییر مسیر در آنها باشد. پس نه وجود عینی مستقل دارد جامعه و نه عامل درونی حرکت دارد و نه اینکه چنین حرکتی جبری است، بلکه جامعه از افرادی تشکیل شده که این افراد تأثیر و تأثیراتی روی هم دارند، تأثیر و تأثیرات تکوینی هم، نه تنها اعتباری. افراد با هم دیگه تأثیر و تأثیر حقیقی دارند. مرد و زنی که تشکیل خانواده میدن تأثیر و تأثیر تکوینی روی هم دیگه دارند. شاگرد و معلمی که با هم جمع میشن در یک مجمع علمی تأثیر و تأثیر حقیقی و روانی دارن. معلم میتونه اثر بگذاره روی روان شاگرد و بالعکس گاهی شاگرد هم میتونه در معلم مؤثر باشه، البته به از اون جهت معلم خواهد. به هر حال یه تأثیر و تأثیرات حقیقی است روی افراد انسان ها و این ملاک این میشه که ما هم مجموعه این افرادی را که تأثیرات طبیعی و تکوینی و روانی روی هم دیگه دارن و با هم برای هدف مشترکی تلاش می کنن، اینها رو ما یک واحد حساب کنیم. اما این واحد، واحد فلسفی نیست. اینجور نیست که بعد از اینکه این افراد گرد هم آمدن یه حقیقت عینی به اینها اضافه می شود مثل روحی که در اینها دمیده بشه. نه، این چیزی نیست. روح جدیدی به وجود نمیاد. همین روح های انسان ها هستند که تحت تأثیر و تأثیر یکدیگه قرار میگیرن و نه اینکه این روح ها در هم ادغام میشه و یک روح میشه به طوری که روح ها هر کدومشون ذوب بشن، چه چیزی هم نیست. اصلا روح قابل ذوب شدن در یه روح دیگری نیست. ممکنه تحت تأثیر عاطفی شدید از روح دیگه قرار بگیره یا تحت تأثیر تعلیم و تربیت روح دیگری قرار بگیره، ولی این به معنای این نیست که واقعا این دوتا روح تو هم فرو رفتند و در یک دیگر ذوب شدند و ادغام شدند و یک چیز جدیدی به وجود آمده. پس خلاصه بحث این شد که وجود قانون تکوینی برای جامعه تنها به این معنا صحیح است که افراد انسان ها که در شرایط خاصی زندگی می کنند و تأثیر و تأثیرات تکوینی روی هم دارند، چنین افرادی در این شرایط قوانین خاص به خود را خواهند داشت که اگر در این شرایط نباشند و هر کدام جداگانه زندگی کنند، چنین قانونی بر آنها حکمفرما نخواهد بود. این میشه قانون برای جامعه غیر از قانونی که بر افراد صادق است. اما این به این معنا نیست که یک وجود حقیقی واحد عینی و مستقل از افراد برای جامعه اثبات بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.